آقای یوسفی بهتر شدی؟
سلام استاد، خوب است؟ بله الحمدلله، ان شاء الله جو هست شنبه میایم ان شاء الله.
ان شاء الله.
سلام علیکم شما.
الحمدلله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. گاهی وقتا اطلاق شده در بعض عبارات جهات بر عناوین هم اطلاق شده در بعض عبارات، اما درستش به در بعض عبارات دیگه همون که اطلاق شده اینا جدای از هم عنوان همین عناوین کلیه که اسم بری همین افراد فرض کنین ذوی العقول شکل جمعی چوری میاریم، اما جهات نه، بری غیر ذوی العقول جامدات که همون عیان میشه مرادف میشه با همون عیان، مثل کعبه، مسجد، حسینیه، فرض کنید کنیسه، کلیسا، همه اینا همینطور دیگه، معابد ادیان مختلف، اینا همه داخل همین میشه. در مورد من اصلا این همه شرکت ما بحث نکردیم که برسیم به خود شخصیت رو بعدم میاد. بله یه من ما بله تفسیرش بعد از این میاد بحث میکنیم انشاءالله. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد و على آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على عدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وعجل فرجه وسهل مخرجه. امام باقر صلوات الله وسلامه عليه فرمودن الیأس مما فی ایدی الناس عز المؤمن، عزت مؤمن به اینه که ناامید بشه از اون چی که در دست مردمه، دل به اون نبنده که شاید از او گوش برسه. بیچ اگه اینطور باشه اون شاید آیه هم ناظر به همینه، ولا تمدن اعیونکم الی ما فی، بله الا شیه من آیه رو فراموش کردم بسا توش را نه اونم عید ناس داره در خود آیه. بله الیأس مما فی عید ناس این میشه عز المؤمن. این روایت در به کافی آمده جلد 2 صفحه 149. احسن درسته، ولا تمدن عینی که الی ما متعنا بی ازواج منهم زهرة الحیات الدنیا، چی اینطوری باشه درسته؟ بله منجر به همین ممکنه بشه، اصلا از اول میخواد جلوشو بگیره، اونجا آرزو نکن، اونجا شاید بیشتر ناظر به اینه که آرزو این نداشته باش که اون چوی دیگران دادیم تو هم. بله اما در اینجا قطع امید کن خلاصه از اون چه در دست دیگران هم. این صدای خورده ای چیه برمیگرده این؟ بله درست. خب الان ما بحثمون در جلسه قبل تو این بود که چه لزومی داره ما بیایم بگیم برای شرکت ها و مؤسسات و همه شخصیت های حقوقی یه ذمه‌ای فرض کنیم که بدهکاری های اون شرکت در اون ذمه اعتبار میشه و قرار میگیره، و چرا باید فرض کنیم که خود اون شخصیت میتونه طلبکار از دیگران باشه؟ این با فرض این که این شرکت برمیگرده به همین شرکا، اینا ایجادش کردن و خود اینا ذمه دارن، خود اینا میتونن بدهکار باشن، خود اینا میتونن طلبکار باشن، دیگه چه دایی داره دوباره بیان یه ذمه فرض کنیم برای خود شرکت یا طلب قرار بدیم برای او که این طلبکار دیگران باشه؟ گفتیم این ثمراتی داره. یکی از ثمراتی که میشه براش فرض کرد، اگر فرض کنیم که خود این شخص شریک طلبکاری داره، شرکت هم میتونه یه طلبکارهایی داشته باشه، اون وقت خود شرکا یه طلبکارهایی دارن، شرکت هم اگه براش ذمه قرار دادیم، اگه طلب جدایی قرار دادیم، شخصیت جدایی براش قائل شدیم، خود این هم میتونه طلبکارهایی داشته باشه. وقت اگه بنا باشه اون شریک که خودش طلبکارهایی داره و بدهکار اوناست ورشکست بشه و قاضی حکم به افلاسش بکنه، مفلس بشه الان بعد از حکم قاضی به افلاس، اگه بنا باشه شخصیت این شرکت یه شخصیت جدایی باشه، طلبهای جدایی، ذمه جدایی، بدهکاری جدایی براش فرض کردیم، اینجا دیگه این دویانی که میان اموال اون شریک را که ورشکست شده و مفلس شده میخوان تقسیم کنن بین اون دویان، این طلبکار شرکت دیگه در عرض اونا قرار نمیگیره، ربطی به اونا نداره، این جداست، چون برای خود همین شرکت یه شخصیت جدایی قائل شدیم، عهده جدایی، ذمه جدایی، همه اینا جدا خودش داره برای خودش. طلبکارهای اون شریک مزاحم نمیشن با طلبکارهای شرکت. فرض کن اون ورشکست شده، این آقا این شرکت هم ورشکست شده، اما این طور نیست که بیاییم اینا رو با هم قاطی کنیم، بیم اموال شرکت را با اموال اون افراد یا اون شریک، اون سهمی که در شرکت داره جمع کنیم با پولهایی که داره رو هم تقسیمش کنیم بین همه طلبکارا، این طوری نیست، اینا جدا جدا. سهم شرکتش اگه بناس شرکت ورشکست بشه، اون سهم خب شرکت تقسیم میشه، اموالش واسه کنیم بین طلبکارای خود شرکت، ربطی به طلبکارهای اون احد شرکا نداره که خود جدا ورشکست شده. این طور نیست که اینا تضاهم پیدا کنن. آخه میدونید در دویون وقتی یک طلبکاری فرض کنید که ببینه بدهکارش ورشکست شده، خب میره شکایت میکنه، قاضی حکم به افلاسش میکنه، وقتی حکم به افلاسش کرد اموالشو در نظر میگیرن چقدره، ممکنه کمتر باشه از اون چه طلبکارها میخوان، اموال این شخص ممکنه کمتر باشه، لذا میان به همون نسبت تقسیم میکنه اموال اضافیشو بین شرکا، غیر از مستثنیات دین که این رو جدا کنیم، بقیه را چیکار میکنیم؟ تقسیم میکنیم بین خود هم شرکا به همون نسبت. این آقا فرض کنید که 20% اموال شخص طلبکار را طلبکار او بوده تا 20%، اون تا 5% اموالش، اون فرض کنید الان 7%، اون 8% کل اموالش، ولی الان که اموالش 100 میلیون بوده به اندازه دیون بوده، الان که اموالش کمتر شده و شکست شده و از 100 میلیونی که پول طلبکار هاست فقط 80 میلیون مونده، به همون نسبت میاییم کم میذاریم از حق اینا هر کدوم، تقسیم میکنیم دیگه به یک نسبت. طلبکارهای خود این آقای شریک که یکی از سهامدارای شرکته، طلبکاراش میان طلبشون رو از اموال او جدا میکنن میگیرن، دیگه نمیرن از اموال خود شرکت و سهمی که در شرکت داره از او جدا کنن به این بدن. شرکت یک شخصیت یه جداییست، اصلا ربطی به این نداره، این جداست. اینم مبتنی بر همینه که دیگه خودش مالک اون اموال شرکت نیست به اون معنا. حالا اگه مالک بود خب اون اموال اونجا رو میامد قسمت میکردیم، اینجا جداست. بله همین شما میخواید بگید. بله بعدن می... نه نه اون کار میکنیم، میگیم این سهام فرض کنید چقدر در بازار اگه بخوام بفروشم چقدر ارزش داره، این یه مطلبه، اینو میام تقسیم میکنیم به این مقدار، این در بازار انقدر میخرن، خود این انقدر ارزش دارن سهام این آقا، خب به همون اندازه به اونا میدیم. اما این سبب نمیشه اموال شرکت از چیزی برداشته بشه، اون سهم در بازار خرید فروش میشه، ولی اموال شرکت محفوظه، هیچی از اون بر نمیداریم به این بدیم، چون این پولی که به شرکت داده از ملک خودش در آمده، شده ملک شرکت، کاری نداریم عوض شه یه وقتی بتونه بگیره یا نه، اون مطلب آخریه، اما این از ملکش در آمد، این دیگه مال شرکته، اینو با اینا جدا میکنیم. بله یکی از اموالی که الان بالفعل داره قیمت بازاری این سهامه، اینا ممکنه بفروشه و بعدن یا حساب کنیم بگیم اینقدر اموال داره تقسیم کنیم بین اون افراد، ولی معنیش این نیست که ما از خود اموال شرکت چیزی برداشتیم، این جدای از اوست. اون هیچ وقت این خوب دقت کنید، الان در اینجا اینی که ما داریم اینه میخوایم بگیم که مزاحم نمیشه این طلبکار شرکت با اون مزاحم مثلا طلبکارهای خودمون شریک نمیشه، ربطی به هم ندارن، این جداست. اگر خود شرکت یه اموالی داشت و خودش ورشکست شد، نمیریم بگیم خواه اموال شرکت مال همین زیده امره دیگه، الان که بناس پول بگیریم بریم پولای زیده بگیریم، این کار نمی کنیم. و اگر زید ورشکست شد که حد شرکه هاست، اینجا هرچه داره تقسیم میکنیم بین طلبکارای خودش، دیگه نمیگیم زید اینقدر اموال تو خود شرکت داره پس از اموال شرکت اینقدر برداریم و همون نسبت بدیم به شرکا، بدیم به طلبکارها، این کار نمی کنیم، این جداست. بله خود این سهام یه قیمت بازاری دارن، اون جزء اموالش حساب میکنیم، اما این که جزء اموالش حساب کردیم و دادیم به اونا، این معنیش که جزء اموال شرکت چیزی کم شد، جدای از این، این ربطی به این نداره. این یک فرق، خب یک ثمره از این، نمیتونید بگید آقا چرا به اینا ذمه فرض میکنی برای خود شرکت، چون ثمرش اینجا ظاهر میشه. یک ثمره دوم در حق تقاصه که دروز اشاره کردم و تهاتره، اگر من طلب کار باشم از شرکت و بده کار باشم به احد شرکا، طلب کار شرکت باشم 100 میلیون، بده کار احد شرکام جدای از شرکت، بده کار احد شرکام 100 میلیون، نمیگم خب بابا اموال شرکت اموال همین شرکاه، خب من که 100 تومن ازت میخوام مثلا فرض کنید بدهکار شرکتم و طلبکار احد شرکام، میگم 100 میلیون از تو میخوام ای شریک، خب 100 میلیونم من از شرکت میخوام، اون شرکت از من میخواد، درسته؟ شرکت از من میخواد، من هم 100 تومن از تو میخوام، خب مال شرکتم که مال خودته مثلا، خب بیا از همون 100 تومنی که من میخوام ازت به جای اون 100 تومنی که شرکت از من میخواست، یعنی تو از من میخوای، این به اون در، اینطوری میگم تهاتر بشه، بین 100 تومنی که من از تو میخوام با 100 تومنی که شرکت از من میخواد، که شرکت از من یعنی تو میخوای، معلومه؟ اینطور نمیگیم که نتیجه 100 تومن تو از من میخوای 100 تومن من از تو بخوام، اینا تهاتر بشه، اینطور نمیگیم، میگیم شرکت خودش شخصیتیست، طلبهای شرکت ربطی به طلبهای افراد نداره، شرکا نداره. دیروز عرض کردم ممکنه شریک 10 میلیارد داشته باشه اموالش، 2 میلیارد چه گذاشته تو شرکت، بیشتر نه 8 میلیارد دست خودشه. الان اگه شرکت ورشکست شد و پول نداشت به طلبکاراش بده، نمیاییم این پول طلبکارها را بریم سراغ اون آقای شریک و بگیم از 8 میلیارد خودت که جدا داری بردار پول اینا رو بده، چون پول شرکت هم پول خودت بود، اینطور نمیاییم بگیم، اون ربطی به این نداره، این جداست. این پول شرکت هست، تونستیم قرضای شرکت رو بدیم، تونستیم، نتونستیم مثل المفلس فی امان الله اینجا شرکت پول نداره، اموال اونا هدر میره، بین میره دیگه. مثل این که طلب از یه شخصی دارم و نداره بهشون بده، خب چیکار کنم وقتی نیست؟ اینجا حبسش هم نمی کنید در شهر، اگه ثابت بشه که این نداره، حبس هم جا نداره. وقتی نداره باید بمونه کار کنه تا کم کم پول اینا رو بده، تونست بده تونست نتونست هم هیچی رفته. در شرکت هم همینطوره، خودش این شخصیتیست برای خودش. اگر ورشکست شد و نتونستم پول طلب کارهای شرکت بدن، نمیریم سراغ خود شرکا بگیم از دیگر اموالتون پول اینا رو بدید، پول طلبکارا رو بدید. اونا ربطی به این ندارن، اونا یه پولی به شرکت داده بودن. شرکت هم یه شخصیت جدایی برای خودش داره، یه ذمه‌ای داره، یه طلبی داره، یه چیز بدهی داره، اینطوریه که ربطی به اون اموال دیگه افراد نداره، هیچ، جدایی از اوناست. همینطور میکنه. هم این شرکت ها میگم دو جور دیگه، شرکت های عادی که داریم اصلا اون چی که داریم در اونجا همون شرکا هم با هم گرد آمدن، این چیز درسته. اونجا فرمای شما درسته، اونا شخصیت حقوقی نداره شرکت، اونجا اون چه داریم همون افراد داریم، شخصیت حقیقی داریم فقط. اما بله شرکت معمولی هم، اما در شرکتی که خودش ثبت شده به عنوان رفته تو اداره ثبت، ثبت شده به عنوان شرکت که شخصیت حقوقی پیدا کرده در اینجا، بله هیئت مدیره داره، همه چیز داره، ثبت قوانین شرکت ها رو مراعات میکنه و اصلا ملتزم به همون ثبت که بشه میگن بسه، این شده یه شرکت. این که شخصیت پیدا کرد، این ربطی به افراد دیگه نداره، به شرکا. سوری نه، باید همه قوانین مراعات کنه، این طوری داره میگن بیا. الان بحث همینه، اگر بنا باشه شرکتی نباشه، شخصیت حقوقی نباشه، هرچی هست فقط افرادن، این چی به شما در نظر میگیرید؟ خب هر طلبی باشه یه مال همون افراد، هیچی نیست. اما اگر این را آمدیم به عنوان یک شخصیت حقوقی دیم که بعدا توضیح میدم یعنی چه، چی فرقی میکنه این با ما، اونم نیمده تا اون بحث چیز بحثش میکنیم شده در بحث شخصیت حقوقی. بله اون انکار اونه، ولی علاوه فرض قبول اون، یه چیز جدایی از شخصیت افراد میشه. میگیم ذمه جدا داره، عهده جدا داره، فرض کنید که طلبهای جدایی داره، کاری به طلبهای افراد نداره. همون اشخاص اینطور داریم فرض میکنیم. الان در اینجا این واضح ثمره است. یه ثمره دیگه برای فرض همین ذمه برای اینها، برای شرکت ها که خودش یه ذمه جدایی داره و طلبهای جدا داره و بدهکاری هایی در ذمه داره اینطور جدا، این است که برای این شخصیت های حقوقی، برای این شرکت ها میشد کسی بیاد ادعا کنه علیه اونا. اگه کسی طلبکار شرکت باشه میتونه بره شکایت کنه علیه شرکت و مطالبه کنه طلب خودش را. همینطوری که میتونه مطالبه کنه از افراد و شکایت کنه بر علیه افراد، این که خودش یه شخصیت پیدا کرده، خودش ذمه داره و عهده داره اینا، میشه علیه شکایت کرد. و همینطوری که افراد میتونه شکایت کنه، خود شرکت هم میتونه شکایت کنه علی افراد، بگه من طلب دارم از این شخص یا از فلان شرکت، فرقی نمیکنه، شرکت علی شرکت، شرکت علی شخص، میگه من طلب دارم از این، من نمیده، میتونه بره اندل قاضی در دادگستری شکایت کنه و مطالبه کنه حقش را. از کی؟ از شرکت، نه از اصحاب شرکت، نه از متولیان امور اونجا، نه از خود این شرکت، میگه به عنوان یک شخصیتی است. این چوریه.
استاد قاضی هم بخواد بخونه این شرکت ها شرکت عیون خارجی نداره.
بله.
اینا به چه عنوانی؟
به عنوانی که متولی امرن اینا رو میخواد. اما از کی داره میگیره؟ از چه اموالی داره میگیره؟ از اموال شرکت داره میگیره، نه از اموال این افراد. اگه این خودش اموال جدایی داشته باشن این افراد، نمیره از اموال شخصی اینا برداره پول اونا رو بده. هیچ وقت. از اموال شرکت میگیره پول اونا رو میده. اگر اموال شرکت کافی بود، خب کافیه. اگر کافی نیست، هیچ وقت از اموال افراد بر نمیداره اگه این شخصیت حقوقی پیدا کرد. گفتم باید بمونه کار کنه این شرکتی طوری تا پول اونا تهیه بشه. اگه کلا از بین رفته دیگه هیچی، اموال اونا رفته. نیست که در اشخاص هم اینطوره. هیچ فرقی نمیکنه. خب این نسبت به این جهت. یکی دیگه از ثمراتش که میشه گفت اگه این شخصیت داشته باشه، این است که ما بیاییم بگیم که شرکت ها خودش یه موطنی داره. این عجت قانونی علیه نمیگن، عجت شرعی باید بحث کنیم این همینطوره یا نه. عجت قانونی آثار بار میکنن که دارم میگن بحث، مثلا میگن این شرکت فرض کنیم ایرانیه، این شرکت عراقیه، این شرکت فرض کنیم هندیه، این شرکت کره‌ایه، اینطور برای شرکت یک شناسنامه قائل میشن و یک مکانی قائل میشن، درسته؟ که این کجایی است، مال کدوم وطن، وطن قائل میشن و یک خلاصه شناسنامه قائل میشن، خصوصیات این شرکت داره که تمیزش میده از بقیه شرکت ها، اینطور. این اگه شخصیت براش پیدا کردی، شخصیت حقوقی براش قائل شدی، همه اینا میاد. اما اگر اینا رو نداشته باشه، شخصیتی نداشته باشه، هرچی از همون افرادن، این که دیگه وطن این شرکت رو همون افراد دیگه، و این یه مقر خاصی هم دیگه نخواهد داشت جدای از مقر افراد. اما اگه شخصیت پیدا کرد، خودش یه دفتری داره، دستکی داره، جایگاهی داره، اونجا یه مکانی داره که اگه شکایت کنی علیه همون کسی که در این مکان مستقره، این شرکتی که در اینجا هست، شما شکایت میکنی. خلاصه جای خاصی داره، شناسنامه خاصی به قول آقایون داره، وطن خاصی داره، همه اینا هست اگه شخصیت پیدا کرد. ولی اگر شخصیت نداشت، هر چه شخصیت افراد بود، شرکا بود، اونجا دیگه این حرفا نمیاد، نمیگه این کجایی این شرکت، وطن این شرکت وطن همون افراده، شکایت کنیم علیه اون افراد شکایت میکنیم، و اگر جا باشه جای همون افراده، اینجا جدایی نداره، دفتر دسته که جایی براش فرض نمیکنیم، همه اینا هست. خلاصه این احکام، این آثار که گفتم اینا بار میشه از جهت قانونی، از جهت اون که متعارف عند العرفه، همه این آثار رو میبینه، فرق میبینه بین این که ما ذمه قائل باشیم، عهده قائل باشیم برای این شخصیت جدایی قائل باشیم، طلبهای جدایی براش ببینیم، اینا را تا اینکه این چیزا رو نبینیم، این فرقا همه مترتب میکنه این تا اینجا. خب از جهت فقه اسلامی چطور؟ شما از جهت حقوقی میگید همه این فرقا هست، آیا اسلام این فرقا رو قبول داره؟ اگه اینا رو قبول نداره، خب باز بحث بر میگرده دوباره، ما هر چه داریم افراد داریم، شخصیت حقوقی نداریم اینطوری، این شخصیت مبتنی با این ثمرات براش درست کنی، اگه این ثمرات بار نشه، به اسلام قبول نداشته باشه اینها را، این چه شخصیتی درست کردی؟ برمیگرده به هم افراد دوباره. اسلام نسبت بعضی از اینها رو میشه گفت قبول نداره، مثلا فرض کنی این مسئله شناسنامه که الان درست کردیم، بگیم این شرکت ایرانی است، این شرکت هندی است، این شرکت کره‌ای است، این تا فل جمله میشه گفت قبول نداره. این که میگم فل جمله، مثلا چون اسلام میگه که ما ایران و عراق و هند و اینا نداریم، اینا رو قبول نداریم، امت واحده، هر کجا حکم نافذه در اون منطقه حکم اسلام باشه، ولو حاکمش مسلمان نباشه، حکم نافذه در اون منطقه حکم اسلام باشه، این دارالاسلامه، دارالاسلام یکی بیشتر نیست دیگه، میگیم یک کشور وسیع اسلامی ای کنار هم متصل هم باشن، این کشورهایی که مناطقی که تعبیر میکنن، کشورها مناطقی که احکام اسلام درش نافذه، اگه کنار هم باشن یک کشور وسیع اسلامی داریم، همینطور که بود. خب این جنگ جهانی اول دوم آمد تقسیم کرد اینها را و تکه تکه کرد کشور اسلامی را، این کاریست که اروپایی ها آوردن برای ما، الا این 56 کشور اسلامی تقریبا همه متصل بودن، جز ایران دولت جدایی داشت، زمان قاجاریه، قبلش زندیه، صفویه، بقیه همه یک کشور بودن، کشور عثمانی. قبل از کشور عثمانی هم درست گاهی ملک و طائفی می شد، هر کجا یک حاکمی قدرت داشت اون حکومت می کرد چه می کرد، اما نوعاً از صدر اسلام تا الان تقریبا یک کشور حاکم بود بر همه این مناطق، یه وقتای ایران هم داخل بود و عدا دیگه نه ایران جداست، این طوری نمی شد دیگه، یعنی حتی زمان آل بویه که خود ایرانی بودن و حکومت می کردن، باز دولت عباسی بود، حاکم بر ایران هم اسمش مال اون بود، ولی اینا قدرت بالاتری داشتن، بلو در یه حدود خاصی، مثلا در ایران و تا حد عراق و شمال عراق و قسمت های فرسونی موسل و اونجا بعضی قسمت هایی که اینجا بود یا حلب و این قسمت ها، اینا حکومت داشتن اینطوری، ولی حکومت داشتن تحت نفوذ حکومت عباسی بی اعتباری بود، به هر حال یک کشور وسیعی بود، کار ندارم اونا رو قبول نداریم کاراشونا، اصلا مشروع نمیدونیم اون دولت ها را. اما اسلام هم اینطور نیست که بیاد دولت های این شکلی رو قبول داشته باشه، بگه اینجا این یک کشور، اون یک کشور، اون یک کشور، بعد بجنگید، بعد ما چی برای اینا رو قبول نداره. این مرزهای جغرافیایی به این معنا که الان درست کردیم قبول نداره. وقتی اینطور شد این بحث این شرکت ها به این معنا دیگه جا نداره تا یه حدی که بگم این ایرانی است، این عراقی است، این سوری است، این لبنانی است، این چی اینجا اصلا نیست. بله اینی که میگم نیست به جمله، یعنی در بین کشور اسلامی، اونم در جایی که حکم اسلام نافذه. گفتم ولی بله حاکمش غیر مسلمان باشه. مثلا وقتی این بعد از صدام که عراق را گرفت آمریکا، این برمه را آمریکایی را به عنوان حاکم عراق گذاشت. این در واقع حاکم بود، همه کارو بود دیگه، برمه. اما چی حکم نایم دیگه؟ نمیگیم این عراق یک کشور غیر اسلامیه، بازم اسلامیه، ولو حاکمش به زور یک غیر مسلمانی مسلط شده بود بر اینا، اما چون حکم نافذ در اونجا حکم اسلام بود بین مردمش، اینا این کشور اسلامی است. همه این کشور هم اسلامیه چون حکم نافذ اسلامیه. اسمش ولو به این مقدار، بله ولو اسمش الان برها این هست، اینا کشور اسلامیه. پس این اثر را که گفتیم برای اینها وطن خاصی قرار میدیم، شخص شناسنامه‌ای درست میکنیم که ممیز اینه یه جای خاصی، اینا نسبتاً این احکام تا حدی بمیره حداقل در کشور اسلامی. بله ممکنه شما بگید در کشور کفر الان در اونجا که دیگه اسلام نیامده بگی این نباشه یا اینا قبول ندارن کفار را. کشور اسلامی یکی، اون مقداری که ما میدونیم اینه از اسلام میشه به دست این دارالاسلام، در مقابل دارالکفره. اما دارالکفر هم بگیم یکی حسابش کنیم، این که دیگه نداریم که. هایده الان ممکنه همون زمان هم ایران بود، زمان پیغمبر اکرم، روم بود، حبشه از اون ور بود، مثلا کشورهای دیگه هم بودن که پیغمبر اکرم به جای مختلف نام فرستاد، فقط به اینا نبود، برای دعوت به اسلام برای اونا بودن، برای خودشون هر کدوم یک کشوری. استاد
از نظر حقوقی این که حالا موتن این شرکت مثلا ایران، عراق، سوریه چه باری داره که مثلا ما جزء آثار به حساب بیاریم بعد این اسلام رو قبول نداریم؟
آخه میخواییم خیلی آثار بار کنیم بعد از این. اگه این قبول کردیم، مالیاتی که این باید بده این شرکت به کدوم کشور؟ الان طبق قوانین فعلی مالیات میگیرن هر شرکتی، اون مرکز اون شرکت یا بگو اون ساختمان اصلیش، هیئت رئیسش، اینا ساختمانش کجاست، در کدوم کشوره. ممکنه این فروعات مختلفی در کشور یک شرکت بین‌المللی باشه، در جای مختلف اصلا داشته باشه اینا، اما اون قسمت اصلیش در کجاست؟ گاهی اینه در ایرانه، مثلا این مثلا در آمریکاست، این که این تابع اونجا میشه دیگه، میگیم کشور ایرانیه، این آمریکاییه، این مثلا کجاییه، فرانسویه. اون قسمت اصلیش که بقیه تابع اونن و زیر نظر اونن، اون در فلان کشوره، این موطنش مقصودم اونه. الان میگن ایرانیه به این شکله. خب مالیاتی که باید بده نوعا که میگیرن همون کشور میگیره دیگه، از اون اصلیه میگیره. اونا نوعا کشورهای دیگه الان طرز مالیاتشون چجوریه، چه محاسباتی دارن، اما طبق قوانین بین المللی. ولی اونقدری که ما میدونیم فعلا اینه که همون مرکز این شرکت در هر کشوری بود، این کشور، این شرکت مال همون کشوره و نوعا اون کشور مطالبه میکنه مالیات او را و ازش میخواد و حق نداره در بره، و اینا برای در رفتن منتقل میکنه چیزا رو به کشورهای دیگه، کارهایی دارن، فرار میکنن. اینا میگن پولشویی میکنی شما.
استاد شرکت‌های مثلا بینون ملالی مثلا فرض کنید که سامسونگ گوشی می‌زنه تو ایران، اگه مثلا حالا شرکت تولیدی داشته باشه یا توزیع و پخش هم داشته باشه، بازم دولت ایران از اینا مالیات می‌گیره طبق قوانین خودش. یعنی اون شرکت‌ها یه مالیاتی میدن به خود کره، بعد توی نمایندگیش تو ایران هم به دولت مرکزی ایران مالیات میده.
خب این اون مالیات نیست، این در حد همون فرعی که اینجا هست که مونتاژ میکنه، پس اونا رو میاره اینجا، لوازم اینجا مونتاژ میکنه، به همین مقدار درآمدی که داره خود این شرکت به ایران میده. اما اون درآمد اصلی را مال اون قسمت مرکزیش که کشور خودشه و مال اون سهامی است که در این فروعاتی که در کشورهای مختلف داره میزنه که مونتاژ میکنن، تو ایران مثلا یه فرعی میزنه. این درست کارگر همه ایرانیان، مهندسی ممکنه ایرانی باشن، دارن مونتاژ همون قطعات رو میکنن در اینجا، یه سهمی به مالیات به ایران میده، مال همین قسمت فقط. اما اون سهم گنده مالیاتی را که مال همون شرکت اصلیه که هم اونجا گیرش میاد از کارخونه های اونجا و هم از فروعاتی که کشورهای مختلف میزنه، از اینا هم یه مقدار گیرش میاد، اون سهم اصلی رو اون کشور میگیره ازش، اون مالیات اصلی رو. این تابع اونه دیگه. بله بفرمایید.
یکی از خاطرتی برای این وطن موتنه هست تو بحث دعاوی و بحث ایفای این تعهده، که وقتی که اینا میخوان وفای به تعهد بکنن، محل اون اجرای قرارداد یا اون دعوایی که باید مثلا اون ادعایی که ایجاد میشه، میگن که باید تو مثلا محل اون آقای شاکی باشه، اون دعوایی که ایجاد ایفای قرارداد تو محل عقد و اینجور موارد باشه، که توی اونجا اگه وطن برای اینا تصویب کنیم برای شرکت ها، اون وقت محل دعوا میشه وطن اون شرکت، موطن اون شرکت، که تو حتی دولت های اسلامی اثر داره اون وقت. یعنی ما اگه بگیم تو ایران بود یا تو عراق بود، خب موطن این شخص ممکنه خود شخص اون شریکه تو ایران باشه، شرکتش تو عراق باشه. خب اینجا باید وقتی من دعوا اقامه دعوا میکنم، باید برم مثلا عراق، یعنی باید اونجا این اقامه دعوا باشه، نه تو محل خود.
چون معجزه قانونی میگم همینطوره، چون این مرکز این
تمره داره دیگه، حتی اگه موطن اسلامی باشه.
بله
میگم حتی اگه موطن اسلامی هم لحاظ کنید، بازم ثمره داره این وطن ها. وطن خود همین دولت اسلامی امت واحده جا تا جاش فرق میکنه تو همین اقامه دعوا، تو اجرای تعهد. لذا این که بیان بگیم نه این چون امت واحد است دیگه بحث موطن توش مطرح نمیشه، این جواب حل نمیکنه.
خب همش یکیه وطن، بیشتر نیست که.
من جا تا جاش فرضون بربا
وطن دیدی، چی لزومه دارم من برم مثلا این مرکزش اصفهان برم شکایت اونجا بکنم؟ همش یک کشوره. اگه اونطور فرض کردی یک کشور اسلامی وسیعی داریم، من تو کشور مغرب مثلا زندگی میکنم، مراکش، این شرکت اصلی فرض کن در ایرانه، من اونجا نمیتونم شکایت کنم، علی این همش یک کشور دیگه.
از نظر حقوقی میگم باید به حل شکایت توی مثلا محل اقامت اون شاکی باشه.
این چون کشورهای مختلف فرض میکنن
اینطوری. خود ایران شما نمیتونید وقتی شاکیتون تو اون کسی که از علیه شکایت دارید تو قمه، برید تهران شکایت کنید.
قبول نمیکنم. مال اشخاصه. خب وقتی قمه من میرم قم شکایت. اما شرکت ها اینطورن. این شرکت ایرانی است.
حکم کرد دیگه براش. که بگیم شرکت اگه تو مقرش تو تهرانش و حق ندارید بیاید توی اسلام
ایران خود رو بخوای شکایت کنی علیهش، حتما باید بری تهران شکایت کنی.
اگه مقر اون شرکت تو تهران، باید بری تهران دیگه، اون نمایندهش فقط تهران میاد، نمیاد اسلام.
همینجا دادگاه قم نمیشه. این
نه دیگه، چون شرکتش قم نیست. همون میخوام بگم که همون احکامی که برای اشخاص بار میکنید میشه برای اینم بار کرد. لذا امت واحد بودن از این حیث حداقل طرفی نداره. ممکنه شما
یه من الان چون این قانون اینطوره، شما دارین من با قانون مؤاخذه میکنین، چون قانون اینطوره که اگر برفرضم این باشه که شما میفرمایید که شرکت ها هم مثل افراد باشن، ولو وطن واحد باشه، شرکت ایرانیه، من باید در شهری که مرکز اون شرکت اونجاست من برام اونجا شکایت کنم. اگه واقعا اینطوری باشه، باز این مال تابع همین قانونی است که با این دید داره مسئله نگاه میکنه، خود این که محدودیت ها رو داره اینا اخذ میکنه در قوانین. اما اگه اصلا پیش فرض شما اصلا اینه، اما اگر اینا نباشه اصلا، ما به یه دید اسلامی نگاه کنیم، یه وطن واحده، همش هم یکیه، هر کجا هم بخوای شکایت کنی همون احکام همون اسلام جاریه. و این فرض کنید اصل مقر اصلی شفران قسمت از دولت وسیع اسلامی است، و شکایتی که من میخوام، من الان ساکن یه جای دیگه هم از همون وطن وسیع اسلامی، من میخوام شکایت کنم، چرا اونجا نتونم شکایت کنم؟ چون مسلم گفت در قانون این شکلیه که باید برم اونجا. اینو میگی در شهر، میگم اینا رو نداریم ما.
قانون اینه، اگه قرار شد فرض کنیم یک شخصیتی برای این شرکت ها، اون وقت دیگه این که موطن واحد است فرق نمی کنه. اگه یه وقت هست قبول نکردید از نظر اسلام این شخصیت و مستقل، و همه این ثمرات از بین میره. نمیتونید بگید این ثمره هست اون ثمره نیست. این ثمره
اونا چرا بند داره
اون تقاصف؟ اگه قبول نکردید کلا این شرکت ها رو در اسلام، خب تقاصف اینا هم دیگه
من نگفتم قبول نکردیم شرکت ها رو، این یکی رو فقط الان گفتم. گفتم این حکمی که آمدن بار کردن که میخوان بگن این شرکت ایرانی است، اون شرکت عراقی است، اون شرکت اینجوره، این در وطن اسلامی واحد اینجا نداره، چون مرزبندی ها رو اصلا قبول نداره. و بعدن یه چه قانونی هم ما نداریم در اسلام که اگه این در فلان شهر بود مقر اصلیش، ولو وطن واحد هم هست، در فلان شهر شما تو همون شهر شکایت کنید، اینطور چیزایی نداریم ما. وقتی نداریم این اثر میره، مقصودم اینه. این چه اشکالی داری به این؟ اینو من نمیگم، آقای حاری هم داره میگه.
بله فهمید. ما اشکالمون با آقای حاریه.
خب چه اشکالی داره من اینو بگم؟
میخوام بگیم این ثمره متعلق بر متن واحد یا متن متعدد نیست. میخواد
خب بله اگه قانون اون باشه که شما میگید، آخه خود اون قانون هم اسلامی نیست. میخوام بگم دید اسلام وقتی اینقدر وسیع اینطوری داره میبینه، همه هم یک کشور میبینه. نمیگم این در کشور واحد اگر مرکز اصلی این کارخونه در تهران باشه شما باید چیکارت رو همونجا ببری، این حرفم نداره اسلام. اینطور نمیگه.
اسلام اصلا این شرکت ها رو نداشت، تو اشخاص داشت، تو اشخاص که قبول داشت اسلام این مکانه مختلفو. توی ایفای تعهد، توی ایفای عقد چی میگه اسلام؟ میگه اونجایی که عقد واقع شده یا اونجایی که مثلا دینو میگه اونجایی که دائن هست بدید بدید. لذا این مکان تأثیر داره توی بعضی از امورات عقود معین توی اسلام. و همون ثمراتی که اسلام برای اشخاص توی بحث این حالا مکان نگیم متن، مکان تأثیر گذاشته، توی بحث شرکت هم بگیم اینا هست. خب شرکت نبوده، ما میگیم اسلام قبول نداره، از کجا میگیم؟ ممکنه وقتی شرکت رو قبول کردیم اینا هم قبول کنیم، همونطور که اشخاص حقوقی قبول کردیم، اشخاص حقیقی رو. یعنی میگم اینا
دیگه میگم قبول نداره، نگفتم شرکت بوده یا نبوده، این محدودیت ها رو میگم. شما محدود کنی بگید
شرکت حقوقی معنا محل بحث دیگه. بله
بله
میگم شرکت هایی به این معنا که همچین صنعتی داشته باشن محل بحثه. فعلا معلوم نیست که صدر اسلام بوده همچین
صدر اسلام با عناوینش که بوده. اگه کسی آمد از اموال فقرا فرض کنید اموال زکات اینا رو دزدید، حالا این در مغرب دزدید از اموال فقرا، ولی اموال زکویه، میدونه اموال زکویه. حالا این بنده خدا آمده هرات، آمده فرض کن مشهد،
این که اونجا دزدید خاص نداره استاد، لذا میگم فرق داره با این شرکتایی که
با مراکش دزدید اموال اونجا، الانم اونجا بهم. چون اونجا دزدیده شده در شخص، با این مال ملک شخص که نبود که، ملک عنوان بود. در ملک عناوین اگه اون دو دزدی شد، من در اینجا نمیتونم علی این شکایت کنم.
چرا میتونی؟ چون فرق داره. اون متن نداره خب.
چی متن نداره؟
عنوان کلی که متن نداره. خود این
حقوقی دام قبول داره. میخوایم بگیم این شخصیت حقوقی اینطوریه. در اصل
حقوقی ما میگیم که فرق داره با اونها. شما دارید فرض کنید که این به شبیه همون هاست.
خب ما خواهیم بگیم شما میگی ایرانیه، میگی افغانیه، میگی هندیه، این چون داریم
این مکان داره این شخصیت ها خود. فرق داره با اون عنوان کلی که هیچ مکانی براش نیست.
معلوم نمیشه، تونتون فقط اشکال میکنید. آقای یوسفی خوب گوش بده هم. میگم اگه شما این مرزه رو برداشتی دیگه نداری ایرانی، افغانی، هندی، اینا رو نداری اصلا. این مرزه رو همش یک کشور واحد. اگه این کشور واحد چه فرقی میکنه بین اون عنوان عام و بین شخصیت؟ اون مایزش مرزبندی ها بود دیگه. اینا رو برداشتی، وقتی برداشتی اگر اونجا میشه هر کجا این رفت میشه شکایت کرد یا اقامه دعوا کرد، این مثل همونه میشه اقامه. فرض ایرانیه این، فرض اسلامیه این. شما بگو اسلامیه نگو ایرانیه، همش هم یک کشور اسلامی، مال دارالاسلامه.
بله اصلا تو همین کشور اسلامی الان این شرکتی که شما تأسیس کردید توی تهران بوده، مقرش هم توی تهرانه. تو عنوان آم همچین فرضی داریم؟
بله
قیاسش یکی نیست. میگم قیاس این اصلا همچین تصویری نداشتیم تو اون شخصیت‌ها که شما میاد قیاس میکنید به اون عناوین عام. اون قیاس به اون عناوین عام یه عنوان عامیه که در هر جا میتونه باش متفرض بشه.
مثلا این زکات رو ما داریم از هر کجا گرفتیم همونجا تقسیمش کن، مستحبش همونه دیگه، باید تو همون منطقه اصلا تقسیم بشه. یا فرض کن این آقا الان دزدی کرده در همون منطقه، اموال زکوی هم مال همون منطقه بوده، مستحب بوده تو همونجا تقسیم بشه. اینا رو که داریم که، ولی شما میای این شکایت را جای دیگه میکنید.
عفوا تو اون اموال زکوی جای خاصی داره اون عنوان عام؟ عنوان عام خودش اصلا به ماها به عنوان عام مطلقه، در هر جایی میشه دادش. حالا ممکنه مستحباتش اینا رو کار ندارم.
آقای یوسفی میگم با فرض اینکه شاره گفته همونجا تقسیمش کن، روایات هم میگه پیغمبر اکرم زکات هر کجا میگیره بین اهل همونجا، در بوادی از بوادی میگیره بین اهل همون وادی تقسیم میکرد، در حضر میگیره بین همونها تقسیم میکرد. اگر با این فرض دارم میگم که اگر بنا باشه ما همونجا تقسیم کنیم و بعد دزمال همون منطقه باشه، ولی این آقا بلندش بیا جای دیگه، من نمیتونم شکایت کنم بگم این مثل مرکز اصلی اون شرکت هست که فلان کشوره، اینو باید همونجا برم شکایت کنم چون زکات مال اونجا بوده، مستحب بوده همونجا تقسیم بشه یا واجب بوده همونجا تقسیم بشه یا مستحب هر چی گفتید.
مستحب بوده یا واجب بوده اونجا تقسیم بشه باعث میشه که متن اون عنوان عام تو همونجا بیاد مستقیدا کنه؟ نه، این از باب تعبد
گفته اونجا اینو بیاد بدید، اما این باعث میشه که موتن اون عنوان عام تغییر پیدا کنه.
چی سبب شده؟ چی سبب شده موتن این شرکت تهران باشه؟ چی سبب شده؟ جز مرزبندی های خودمون، جز قانون خودمون. خب میگن اینا اگه در شرع نیست، ما خودمون داریم مرزبندی ها رو میکنیم. خب این فرض کن کارخونه اصلیش اونجا باشه، این چه دلیل میشه من شکایت اونجا ببرم اگه همش یک کشور واحد باشه؟
عرف و قلائی
حالا دیگه، عرف و قلائی مبتنی بر این چیز هست بابا، این مبتنی بر این باورهاست. بله دیگه، میگم وقتی ما دلیل نداریم بر امضاهم چی چیزی که الان ما هر چی یاد گرفتیم اینجا باید بگیم در اسلام باید پیاده کنیم، ما نداریم اینا را. این سیره همش مبتنی بر اینجور باورهاییست که الان درست کردیم. اگه ما باورها رو زدیم کی گفته باید اینطوری بگیم؟ بله دیگه، پیش فرض خراب بشه اون اصلش هم خراب بشه. خب به هر حال بعضی از این احکام جای حرف داره، الان نمیخوایدم قبول کنید حرفی نیست، اما نمیشه به جزم آمد گفت در اسلام ما اینا رو داریم، موتن بر این درست میکنیم، اینطور مثلا باید شکایت اونجا بشه، باید چی؟ خیلی واضح نیست اینا، بلکه ممکن منکرم بشیم. اما بعضی از اینا نه، خب واقعا اگه ما تونستیم از جهت شرعی بر این یک شخصیت حقوقی درست کنیم، طلبهایی داره، ذمه‌ای داره، بدهکاریایی داره، تعهداتی داره، التزاماتی، اینا جدا جدا تونستیم براش فرض کنیم، خب بله مسئله تقاص درست میشه. حق نداریم بریم تقاص کنیم با مال شرکا مثلا اون بدهی خودمون رو، طلب بله طلب خودمون رو از شرکت بریم از شرکا بگیریم، یا با اموال اونا تقاص کنیم، یا فرض کنیم که مسئله تهاتوری که الان گفتیم، یا طلبها اینطوریه اگر مفلس شدین ما تزاحم پیدا کنن طلبکارهای شرکت با طلبکارهای خود اشخاص شرکا، اینا باید همه این بحثا میاد. اونا درست اون ثمرات، ولی این ثمره رو ما قبول نکردیم، یعنی اینا رفتی به هم ندارن که یکی مثلا منکر بشن اونا رو باید منکر بشن. خب خلاصه این یه مطلب، چند مطلب دیگه هم باید مسلم بگیریم در اینجا. یه مطلب این است که این که ممکنه عناوین کلیه مالک بشن، این جای بحث نداره در اسلام، این مسلمه در فقه ما که عناوین کلیه یا جهات میتونن مالک بشن، چون احق و دلیل علشه وقوعه و در فقه ما واقع شده اینها. همین عناوین کلیه در زکات، در خمس، در اوقاف، در اینها همه مالک شدن، گیری نداشته، در این جهت بحث نداریم. اگر بحثی هست در جهات و عناوینش نیست، در اون شخصیت حقوقیه که اون معنای حکمی و اعتباری و این اسمش اینطوری گذاشتیم، اون شخصیت این شکلی یه شخصیت اعتباری محض یا حکمی گفتیم یا معنوی گفتیم، در اون بحث اصلا نمیشه گفت چون مالک عناوین میشیم در اسلام پس اونم میتونه مالک بشه. یه هم چیزی این باید اثباتش کنیم اول در جای خودش، اون جای بحث داره، اما نسبت به این دو جای گیر نداره، این جای بحث نداره. یک مطلب دیگه هم، ما این که مصادیقی برای این امور اعتباریه میتونیم فرض کنیم، اینم جای بحثی نیست، هم گفتیم امکان عقلی داره هم ثبوتاً موارد داره، همین مثل زکات اینا که عرض کردم مالک میشن اینا، اینم جای بحث نداره. اگه بحث داره همون شخصیت رو، پس هم امکانش هست میتونیم ثابت کنیم امکان تملک عناوین کلیه در شریعت، و هم مصادیق براش ذکر کنیم و بگیم مثل این مورد، مثل این مورد، مثل این مورد که خود شارع قبول کرده امضا کرده مالکیت اینها را، مثلا کعبه را مالکیت شد نسبت به همون پرده کعبه، نسبت چیزای دیگه که اونجا در خود کعبه نصب میشه و گذشته میشه این مالکه، مسجد مثلا مالک میشه، حصیر میاریم اونجا میگذاریم فرض کنیم، قالی فهم میکنیم، تملیک میکنیم گاهی به مسجد، الان گاهی نه فقط پهن میکنیم اونجا که به شکل اباحه است که مؤمنین از این استفاده کنن، فقط اون تملیک مسجد نیست، گاهی هم وقت میکنیم بر خود مسجد که اونجا باید بحث کنیم این تملیک نه، اما گاهی اصلا قصد تملیک مسجد میکنیم، اصلا از هم اول میگم ملک مسجد باشه، الان چه بگید وقفه خودش حقیقته، چه نگید وقفه، تملیک بر مسجد گیر نداره. این مصادیق چه میتونه شما ذکر کنی به این شکل، یا در جهات یا در عناوین و در اینها، اینم جای بحث نیست. همه بحث ما در همون شخصیت حقوقی اون امر اعتباری یا بگو معنوی و این یا حکمی هر چیزی گشتی، اینو میخوایم ببینیم آیا در اسلام هم چیز داریم یا نداریم، اینو میخوایم اثبات کنیم. مثالاش که قبلا گفتیم مثل دولت، مثلا منصب امامت، ببینیم واقعا این توریه که اینا دارن میگن منصب امامت از همین شخصیت حقوقی این شکلیه که محل بحثمونه یا نه اونم اینطوری نیست. همین شرکت ها و مؤسسات اینایی که الان میشه همه رو میخوایم بگیم این شکل، آیا اینا در اسلام به این شکل بوده هستن، نمونه داشته، شارع این را امضا کرده؟ اگر امضا نکرده الان چجوری بگیم که شارع قبول داره این را، اینجور شخصیت هایی را و جدای شخصیت افراد؟ اینه به چه بیانی درستش کنیم؟ میخوایم این جنبه شرعی بش بدیم. اینه میمونه برای جلسه بعد انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. که شما بحثتون نوعا اینجا بود دیگه، این قسمت های رفقا اونجا بله
این حقوق معنوی مثلا حق چاپونشتی که مثلا من
نسبت کتاب هم دارم، این مال شخصیت نیست، اون بحث جدایی است، مالکیت معنوی که جدا باید بحثش کنه. بله بله، ولی ملکیت اصلی نه، اما غیر از شخصیت حقوقیه که الان داریم بحث میکنیم. رفقا اونجا اشکالی ندارن، مطلبی نیست. آقای جلالیان، خب بلوطنی من ایمان، اولا روایتش معلومی درست باشه نوشتی اونجا، بر فرضم باشه این وطنی که اینجا دارن میگن اون وطن مصطلح نیست. ما الان در وطنی که در فقه داریم در چند جا مطرح شده دیگه، مثلا در صلات، در صلات مسافر شما وطن داری، اون وطن به چه معناست که اگه از وطنت بگذری اونجا نمازت تمام میشه؟ شما این مسافر
بحث دفاع از وطن یه بحث عقلایی دیگه. ما اگر برای یک شرکت هم شخصیت قائل شدیم مثل اشخاص، خب همون احکام اشخاص روی شرکت هم مطرح میشه.
نه، همین رو میخوایم اثبات کنیم. از کجا میگی؟ این اوقلاییه، من قبول دارم اون اوقلایی نیست، تا چه حدیه؟ انسان خود به خود طبعش اینطوره، دوست داره جایی که درش متولد شده. هر کسی هم اگه جای دیگر نبینه میگن جای من بهترین جاست.
آجا اگه شرکت اگه فرض بگی الان همین دولت، همین دولتی که الان ماده، این دولت هم مثلا اون شرکت دیگه.
خب
اگه همین دولت الان یه بحث نزاعی درگیر بشه، یک نیروی بفرسته یه جایی، اشکال داره؟ یعنی میگه بخوام مثلا چیز نداره
این اشکال داره، این بحث دیگه‌ایه باز.
خب همین رو میگم دیگه، جای دقیقاً مثل این تصمیمات و این تصرفاتش، اون تصرفات و تصمیماتش هم نافذه دیگه، فرق نمی‌کنه.
نه اینا جدا جدا ربطی به هم ندارن. اونجا خودش متولی امر، خودش سلطنت داره، فرشن ولایت شرعیه داره، خود کاری انجام بده. بعد جان ولایت نداره مثل کشورهای دیگه اسلامی که الان داریم.
آجا تصرفات اعتباری و تصرفات تکوینی دولت مثل همه دیگه، نمیشه تفصیل قائل شد که
مثل همه. در چی مثل همه؟
تصرفات تکوینی. اگر این دولت میتونه مثلا تو تصرفات تکوینی مثل اشخاص حقیقی وارد بشه و یه سلطنتی داره، خب عین این سلطنت روی اموال هم داره، یعنی میتونه بدهکار بکنه، میتونه طلبکار بکنه، حتی تو اصل بین الملل.
نه دولت اونجا ای کسی در بیاد بگه نه، هر چی هست اینجا همون اینا منصوب از طرف ولی فقیه هم.
چون چه تصرفات بین الملل، حتی تصرفات بین الملل
و همه چیزشون، همه تصرفاتشون، کسی دیگه اصلا دست اینا دست اونه، اون که داره کار میکنه، اینا فقط مجریه دستورات هم، ولو خودشون اعمال کنن یک امضا کرده همه کارها اینا رو، لذا هرچی هست برمیگرده به ولی فقیه. این خودش یه شخصیت جدایی ندارن اینا در مقابل اون. اگه کسی بگه چی بشون بگه؟ من نمیخوام بگم درسته، اما میخوام بگم جای بحث داره، این طور نیست که مسلم بگیری شما.
بله ما هم روی بحث داره شما.
انشالله بمونه جلسه بعد روشن‌تر میشه.
انشالله دو تشت تشکر.